بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بعد از آنی که وجوب موافقت قطعیه در اطراف علم اجمالی شبهه محصور ثابت شد و حرمت مخالفت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه همه ثابت شد، بریم سراغ تنبیهات متعددی که در اینجا هست. البته بعضی از چیزها رو در کفایه قبل از تنبیهات گفته، مسئله تدریجی بودن و مسئله واجب مشروط ایشون قبلا ذکر کرده، ما اینها رو در تنبیهات میاریم، چیزی از قلم نیفتاده. اولین تنبیهی که ذکر کردن مسئله استقرار به احد اطراف علم اجمالی است. آیا استقرار باعث انحلال علم اجمالی می شود یا نمی شود؟ استقرار هل یوجب انحلال علم اجمالی رو یا نه؟ برای مسئله چهار صورت بیان کردن. اول استقرار به احد المعین، دوم استقرار به احد ما غیر معین، و هر دو صورت باز به دو صورت تقسیم می شود. یا استقرار قبل از علم اجمالی پیدا شده و یا استقرار بعد از علم اجمالی. میشه چهار صورت: استقرار به عهد ما معینه، استقرار به عهد ما غیر معین، استقرار قبل از علم اجمالی، استقرار بعد از علم اجمالی. حالا یه مثالی بزنیم مقارن با قبل. یکیه، اینو توجه داشته باشین، این سوالی که کردن بعدن میخواستیم بگیم، حالا سوال کردن مقارن بودن یا قبل بودن، استقرار قبل باشه یا مقارن باشه، یه حکم که میگیم قبل یعنی قبل علم اجمالی او مقارن، یعنی حکمه، بعد حکم شداست. حالا یه امثله بزنیم برای اینها معلوم بشه. فرض کنید در بیابانی هستیم، دو آب داریم و احدهما میدانیم نجس شد، اما کدام یک از این عناین نجس شد معلوم نیست، علم اجمالی داریم. و بعد هم بیابان از تو تشنه شدیم و نیازمند به آب بعد ما، یکی از اینها برای رفع تشنگی ما کافی است، مستر شدیم بعد ما. بعد ما معین چه رقم؟ مثل اینکه یکی آب شیرین است و دیگری آب شور. آب شیرین قابل شربه، آب شورش قابل شرب نیست. این قطره دم افتاد تو کدامش نمیدونیم، تو آب شیرین افتاد نجس شد، آب شور افتاد نجس شد، نمیدانیم. میدانیم احد هما نجس شد اما کدام نمیدانیم. ولی من مستر به چی شدم؟ به احده من معین که آب شیرینه. این آب شیرین که اینجا گذاشتم ظرفش مشخصه، من مستر به احد من معین شدم که آب شیرینه، آب شور به درد من نمی خورد، مثل آب دریا قابل شور نیست. گاهی هر دو آب شیرینه. من مستر شدم به شور و احد الانائه تفاوت نمی کنه. این انا رفع استرار من می کنه و اون انا هم رفع استرار می کنه. هر دو رفع استراره و تفاوتی از این نظر نیست. پس مثال معلوم شد چه رقم استرار به عهد ما معین میشه و چه رقم غیر معین. بعد ما معین اونجاست که یکی آب شیرین است و دیگری آب شور، و غیر معین آن است که هر دو آب شیرینه. اما نجس کدامه نمیدونیم، مشتبه. قبل و بعد بودنش هم که واضحه، یه وقت تشنه میشم مستر میشم، اون وقت قطره دمی در عهد و ما افتاد. اول تشنگی و استرار و بعد علم اجمالی به نجاست عهد ما. گاهی هم عکس، اول علم اجمالی پیدا کردم بعد تشنه و مستر شدم. پس تارتن علم اجمالی، بله استرار المعیار قردین، تارتن استرار قبل از یا مقارن و اخرا استرار بعد از علم اجمالی. هر دو هم به عهد ما معینه، گاهی به عهد ما غیر معینه. صحبت این است آیا این استرارا سبب میشه علم اجمالی منحل بشه از کار بیفته یا نه، یا بین صور مسئله با تفصیل قائل بشه. در اینجا چهار قوله یا چهار احتمال البته قائلم اصل درش قاله برد. قول اول این که بگیم استرار به هر صورت باعث انحلال علم اجمالی میشه مطلقا، یعنی شما که مستر شدی در هر چهار صورت، اونی که مستره که شال میکنی، دومی هم باید پاکه. اگر آب غیر آشامیدنیه میتونی وضو بهش بگیری، برای وضو خوب. اگر آب آشامیدنی هر دو شیرین است که اون دومی هم پاکه قابل خوردن ولو مستر نباشه. پس قول اول این شد، این علم اجمالی باعث انحلال، این استرار باعث انحلال علم اجمالی بشود مستوی الی که هیچ به حکم استرار جایزه. دومی هم جایزه چون علم اجمالی به هم، علم اجمالی به هم یه اثر شد. منظورمون از انحلال این است علم اجمالی بی اثر. شما تعبیر اینطور کنید، میگید علم اجمالی بی اثره، تعبیر به انحلال هم نکنید که با اون تعبیری که شما میگید اشتباه نشه. علم اجمالی بی اثر میشه، شبیه شبهات بدویه میشه. بله نه، گاهی از اول منعقد نمیشه، چون در یه صورتش از اول علم اجمالی منعقد نمیشه، تکلیف فعلی از اول نداره. بله بگید علم اجمالی بی اثر میشه، تعبیر این که همه این صورتش بگید، چون بعد صورت منحل میشه هم میخوده و صورت از اول منعقد نمیشه. تعبیرش حالا مهم نیست، مطلب این است که علم اجمالی بی خاصیت میشه و اثر نمی کنه. این قول اول که قول مرحوم آقای آخوند است در کفایه، تمام صور رو معتقد است علم اجمالی بی اثر میشه، خونسا میشه. دوم این است که بگوییم یعنی استرار علم اجمالی رو بی خاصیت میکنه، در یه صورت دافعه در یه صورت رافعه، حالا میگیم شرش رو میگیم. و اما قول دوم تفصیل است و آن این است بگیم در یه صورت احتیاط واجبه، در سه صورت نه. در یه صورت احتیاط واجبه علم اجمالی مؤثر، در سه صورت علم اجمالی بی اثر. اون یه صورتی که علم اجمالی مؤثره کجاست؟ اونجاییست که اضطرار به اهله من معین بوده باشد و بعد از علم اجمالی هم باشه. اضطرار به اهله ما معین آب شیرین و این اضطرار هم بعد از علم اجمالی باشد. اول علم اجمالی آمد بعد تشنه شدیم. در این یه صورت از اون یکی دیگر باید احتیاط کرد. این مستوی الهی که بحثی درش نی بحث در اون یکی دیگره، از اون یکی دیگه احتیاط واجب. و بنان علی ذلک تنها در یک صورت احتیاط واجبه، اما اون سه صورت دیگر علم اجمالی به کلی به هم میخوره. حالا ادعا سنه دلیل که نیاوردیم، اقوال رو داریم میگیم، شما زودی فتوا دادی. بس در این است. قول دوم، قول کسانی هست که میگن در یه صورت احتیاط واجب است، در سه صورت احتیاط واجب نیست. این هم میگن از بعضی از کلمات مرحوم آخوند در بعضی از دوره های درسش استفاده شده، غیر از متن کفایه. متن کفایه همان است که گفتیم، در هیچ صورتی احتیاط و لازم نمیدانه، اما قول دوم در یه صورت احتیاط لازم میدانه، در سه صورت نمیدانه. و اما قول سوم عکسه، در سه صورت واجبه، در یک صورت واجب نیست. در سه صورت احتیاط واجب است و در یک صورت واجب نیست. اون یه صورتی که واجب نیست چیه؟ این است که اضطرار به احد من معین باشه. به آب شیرین، اضطرار به احد من معین آب شیرین، اون هم قبل از علم اجمالی. قبل از علم اجمالی اضطرار به احد من معین اون آب شیرین، اونم قبل از آنی که علم اجمالی پیدا بشه. اینجاست که احتیاط نیست. سه صورت دیگر احتیاط هست. درجه داری؟ هست. در این یه صورت احتیاط واجب نیست و حد ما معین باشه، قبل از علم اجمالی هم باشه، اینجا لاجب الاحتیاط. سه صورت دیگر یجب الاحتیاط. خیلی. و اما چهارم، اینم قول مرحوم شیخ رضوان الله علیه. قول چهارم که حالا قائلی داشته باشه نداشته، ما به عنوان احتمال قول چهارم رو ابداع می‌کنیم. آن این است در دو صورت احتیاط واجبه، دو صورت احتیاط واجب نیست. نه، حالا مدارکشو میرسیم. آن این است که اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشه و علم اجمالی بعدن آمده باشه، بیخاصیت. علم اجمالی که بعد از اضطرار میاد بیخاصیت، وقتی آمد که من مستعد، کاری از علم اجمالی ساخته نیست. احد ما معین باشه یا غیر معین، اضطرار بعد از علم اجمالی، ببخشید، علم اجمالی بعد از اضطرار بی‌خاصیت. پس هر دو صورتش بی‌خاصیته، چه احد ما معین باشه چه غیر معین. و اما اگر علم اجمالی قبلن بود، اضطرار بعدم علم اجمالی آمد، پایه های خودش محکم. وقتی علم اجمالی پایش محکم شد، اضطرار تأثیری درش نداره، چه هر دو ما معین چه غیر معین باشه. اینم قول چهارمه ایست که میشه دو صورتش کرد. علم اجمالی قبلا باشه، اثر خودش کرد، بعدن میاد بی اثر مطلقا. احد ما معین باشه، احد ما لابعینه باشه، تفاوت نمی کنیم. خب حالا این احتمالات بریم ببینیم ادله اینها چیه، از کجا اینها آب میخوره. و اما قول مرحوم آیا خون، قول اول، دلیلش لابد ملاحظه فرمودی. ایشون میفرماین علم اجمالی که موثره اون وقتی که بخوره به تکلیف فعلی. علم اجمالی باید به تکلیف فعلی بخوره. اگر تکلیف فعلیه نداشته باشد که علم اجمالی از هر. خب آیا استرار رافع فعلیت حکم هست یا نی؟ بله، استرار فعلیت رو برمیداره یا نه؟
استرار تکلیف رو برمیداره، به تغییر موضوع نمیده.
تغییر موضوع نمیده، میته رو غیر میته نمی کنه. میته میته، آب نجس نجسه، ولی فعلیت لا تشرب رو برمیداره. پس در زمینه استرار نسبت به اون یه دونه که مستر الهی تکلیف فعلیت نداره، و اما نسبت به اون دیگر هم که شک بدوی نمیده، اون یکی دیگر شاید حرام باشه شاید نباشه. یه احتمالش این است حرام مستر الهی باشه. حرام مستر الهی باشه. اگر حرام مستر الهی بود فعلیت شد، همین یه احتمال جلو فعلیت رو میگیره. ببینید در علم اجمالی باید تکلیف فعلی باشه، علا کلها این طرف باش فعلی باشه، اون طرف باش فعلی باشه، باید یه علم اجمالی به فعلیت تکلیف داشته باشیم. اما اینجا اگر در این مستوی الهی باشه فعلیت نداره، اگر در اون هم باشه خب نسبت به اون هم شک بدوی داره. علم اجمالی دیگه نسبت به اون ندارید. شما علم اجمالی و یک تکلیف فعلی علا کل حال داشته باشید. اگر تو مستر الهی باشد علم اجمالی و تکلیف فعلی ندارید. اگر تو غیر مستر الهی بوده باشد شک بدویه، اگر نمید. پس چون چنین است قوام احتیاط که علم اجمالی به تکلیف فعلی از بین میره. تکرار میکنم، دلیل مرکب از دو مقدمه است. یه مقدمه اش این که استدلال فعلیت تکلیف از کار میندازه. یه مقدمه شما وقتی مستقر به عقل میته شدی دیگه حرمت از فعلیت افتاد. الان باید عقل میته کنی. میته عوض نمیشه به قول ایشون، موضوع که عوض نشده، میته هست، حکم انشایی هم هست، اما فعلی نیست، فعلیت از خود. پس استرار رافع فعلیت تکلیف میشه. یه مقدمه. مقدمه دوم این است در ما نحنفی در اطراف علم اجمالی ما باید بدانیم یه تکلیف فعلی علا کل حال هست تا بتونه اثر کنه. الان شما در اینجا یقین ندارید به این که تکلیف فعلی علا کل حال هست. اگر بوده باشد در این مورد استرار که مثل عقل میته است فعلیت از بین رفت. در اونم باشه که علم اجمالی نیست، شبهه بدیه است. و به تعبیر دیگر این که اصل نداره، اون یکی اصل بلا معارض داره، این یکی که مستر و نلایه که اصل نداره، یقینا باید شلبش کرد. این که اصل نداره، این یقینا برای شما مباهه، شک ندارید اصل نداره. اون یکی هم اصل بلا معارض داره. نگه بهترین بیان برای کلامشون از دو مقدمه درست شد. دو مقدمش هم گفتیم. به عبارتون اخرا هم که احد ما اصل داره و دیگری اصل نداره، این هم عرض شد. این حاصل کلام ایشون. حالا اجازه بدید من تمام کنم، من تمام کنم بحث ایشون. بعد در اینجا یه انقل چی میاد، این انقل هم جواب بدین تا برسیم به نقد و بررسی کلام ایشون. انقل چی در اینجا ایشون به خودش زده و حاصل اشکال این است. آقا این استدلال هایی که شما میکنی برای اونجای خوب است که استرار قبلا بوده، یا مقاوم، یا مقاوم بوده یا قهر. بگه از هم اول حکم فعلی سرکلش پیدا نشد، از اول حکم فعلی پیدا نشد. اما اگر از اول استقرار نبود، علم اجمالی آمد پایش قرص رو محکم کرد، حالا علم اجمالی پیدا شده. خب علم اجمالی ببخشید، حالا استقرار پیدا شده، اول علم اجمالی اومد پایه‌هاش رو محکم کرد و واجب الاجتناب هر دو شد، خیلی خوب. حالا بقاءً احدهما استدلال پیدا کرد، های معین و غیر معین، بقاءً استدلال حاصل شد، اون دومی چرا احتیاط نکنیم؟ علم اجمالی آمد اثر کرد، تشبیه خوبی کرده، گفت این مثل این است که آدم علم اجمالی پیدا کرد به نجاست احد الانائین، بعد یکی از این دو انا ریخت از بین رفت. اگر احد الانائین بعد از علم اجمالی از بین بره، اون یکی باقی مونده واجب الاعتیاد نیست؟ بله، قطعا واجب الاعتیاد. یا اگر علم اجمالی پیدا کردی بعد از این یکی از این دوتا رو آب کشیدی، دومی واجب الاعتیاد نیست؟ پس دیگه فقدان احد الاطراف یا تطهیر احد الاطراف مانع از تأثیر علم اجمالی در باقی مونده نیست. اگر میشد که خب آسان بود، همه جا انسان ده تا ظرف یکیش نجس شده، خب یکیشو میریزیم بقیه برامون خوب میشه، آسان بود. همیشه علم اجمالی ها رو یکی از اطرافشو مفقود میکردیم و از بین میبردیم و بقیه رو مرتکب میشدیم، این که نیست. پس خلاصه اشکال و انقلت این شد که علم اجمالی وقتی قبل بوده باشد، پایه‌هاش مستحکم بشود، بقاءً فقدان احد اطراف باعث از بین رفتن تأثیر علم اجمالی نمیشه. استقرار هم مثل فقدان احد هاست. هیچ کس نگفته اگر بعضی اطراف علم اجمالی مفقود بشود باقی مونده جایز میشه. خب استقرار هم مثل این دیگه، بالاتر از فقدان که نیست. اگر این انقل درست بشه، این انقل دلیل کدام یک از اقوال میشه؟ قول چهارم. این انقل اگر پایه هاش محکم بشه، دلیل قول چهارم میشه که اون دو صورتی که علم اجمالی قبلا بوده به قوت خودش باقی است. اگر استقرار قبلا بوده به هم میزن علم اجمالی رو، یعنی اگر این انقل پایش محکم بشود که بعداً باز توضیحاتی برمیگردیم میدیم و خود مستحکم ترش میکنیم و تا اشکالش هم عرض کنیم، اگر این انقل درست بشه قول چهارم توش در میاد که دو صورت واجب الاحتیاط است، اونجایی که علم اجمالی من قبل باشه، و دو صورت واجب الاحتیاط نیست، وقتی که علم اجمالی من بعد. خب ما مقاله جواب میشوند، جواب مرحوم آخون همه شال دیگری نقل میکنیم، جوابی که ایشون داده میگه فرق است بین فقدان و بین استقرار، قیاس شما و الفارقه، قیاس شما و الفارقه، فرق بین الفقدان و چه فرقیه؟ فرقش اینجاست که استقرار از اول قید حکم، از اول شارع گفت حرمت علیکم المیتة، بعد گفت الا مضطررتم، از اول قید حکم بود، استقرار قید حکم، یعنی از اول مانع فعلیت قید افتاده بود، ولی فقدان که از قیود حکم نیست، موضوع مندقی شد، در واقع حکم منتفی به انتفاع موضوع شد، حکم منتفی شد به انتفاع موضوع، موضوع از قیود حکم نیست، از شروط حکم نیست، ولی الا مستررتم تو متن آیه از حدوده، از حدود حکمه. حالا که اینطور شد این فعلیت ما، خوب دقت کنید نتیجه گیری قلتو، حالا که اینطور شد از اول حرمت شرب اناء نجس از اول مقید بوده است به الا مزتررتم، از اول این قید بوده. حالا این قید وجود خارجیش از اول بوده یا وجود خارجیش بعدن بوده؟ ما کار داریم به فعلیت خود، که فعلیت از اول محدود بوده لولا الاضطرار. از اول میگو اجتنبن النجس لولا الاضطرار، لولا الاضطرار. از اول یه لولای توش بود و همین لولا حدوثاً گاهی مانع فعلیته، گاهی وقعاً مانع فعلیته. این لولا الاضطرار این خودش مانع فعلیته. حالا اگر اضطرار از اول باشه، از اول مانع فعلیته. اگر بقاءن باشه، بقاءن مانع فعلیت میشه، فعلیت از کار میاندازد، چون از اول مقید به لولا اضطرار. اما وجود موضوع فقدان، این از قبیل شرایط و حدود و حکم نبود. نگفت یجب الاجتناب علا فرض وجوده، یجب الاجتناب لولا الفقدان، لولا الفقدان نبود. حالا ببینیم آیا هست در حکم مشروطه یا نست. اجازه بدید من کلامشون رو شرح بدم تا برسم به کلمات دیگران. تا آمدن اشکال کردن، آیا اشکال وارد وارد نیست؟ از کردم دیگه، حالا حرف ایشون میزنم، بعد به کلامیشون اشکال شده، بعد به اشکالش اشکال میکنم. اجازه بدید پله پله بحث رو یادیم جلو، گام به گام به اسلام جلو بریم. بسیار خوب، تا به اینجا دلیل قول اول معلوم شد، در لابلاش دلیل قول چهارم هم معلوم شد، جوابی هم که مرحوم آخوند داده بود معلوم شد، فرق بین صورت فقدان و صورت استعاره هم معلوم شد. حالا کسانی که بعد از مرحوم آخوند هستن، بعضی آمدن به کلام مرحوم آخوند، دو تا اشکال. اشکال اول این است که کما این که اضطرار از حدود و قیود موضوع، از حدود و قیود حکمه، وجود موضوع هم از حدود و قیوده. علت این که هر حکمی مشروط به وجود موضوعشه، کل حکم مشروط به وجود موضوعه، کما اینکه میگه کل حکم مشروط به لولا الاضطرار. باید بگید کل حکم مشروط به وجود موضوعه. چه دوار میکنی؟ فعلیتش مشروط به وجوده. شما به قضیه کلیه میتونی بگه نارها ره، میتونی بگه ادم نجس، اما کی فعلیت پیدا میکنه؟ اون وقتی که یه دمی اینجا پیدا بشه. تا دمی وجود خارجی پیدا نکنه، عدم و نجس، اجتنب عن النجس، کی فعلیت پیدا میکنه؟ بعد به صورت یه قضیه فرضیه روی مقدرت الوجود بگیم ما نجس علا فرض وجوده یا جبال اجتناب عن، ولی این حد فعلیه. تا آب نجسی در خارج پیدا نشود، فعلیت اجتناب حاصله؟ نه، اول باید شیئی در خارج باشه تا فعلیت خود حاصل بشود. بنابراین لافر بین وجود موضوع و فقدان، و ببخشید لافر بین وجود موضوع از نظر شرطیه و مسئله عدم الاضطرار از نظر شرطیه. همانطور که اونجا لولا الاضطرار بود، اینجا هم لولا الفقدانه. لولا الفقدان هر دو قیده، هر دو شرطه، هر دو از حدود حکمه، هر دو از حدود. چرا؟ چون فعلیت ملاکه، فعلیت، فعلیت حکم بدون وجود موضوع نمیشه، کما اینکه فعلیت حکم بدون لولت استرار نمیشه، باید استرار نباشه تا فعلی بشه، باید موضوع باشه تا فعلی بشه، هر دو مثل همه. این یه اشکالی که به ایشون کردن، تا حالا ببینیم اشکال وارده یا اشکال وارد نیست. و اما اشکال دو گفتن بسیار خوب، یکی از دو انا، خوب دقت کنید، این اشکال دومی مقدار دقیقه، یکی از دو انا عمرش کوتاهه، یعنی عمر فعلیت، یکی عمرش طولانی. علم اجمالی بین کوتاه عمر و طولانی عمر از هر، به عبارت دیگر از اول ما میدانیم که اجتنب عن النجس، علم اجمالی اول اومد، اجتنب عن النجس در سر ساعت 12 آمد، اجتنب عن النجس بلده، ولی میدانیم یه ساعت دیگر هوا گرم ما تشنه میشه، استرار حاصل میشه. پس فعلیت حکم رو هر دو هست، رو اون آب شیرین هست، اون آب مورد استرار، حال شیرین هرچی، یکی رو اون آب هست مورد استرار، یک ساعت فعلیت داریم، سر ساعت 12 علم اجمالی پیدا شد، استرار سر ساعت 1. پس فعلیت حکم روی این مستر الی در یک ساعت هست، اون دومی فعلیتش اگر باشه طولانی تر. نتیجه این شد سر ساعت 12 علم اجمالی پیدا شد. چی؟ اما اجتنب از این اناء مستر الی یک ساعت، او اجتنب از اون یکی ده. آیا چنین علم اجمالی محصر یا نیست؟ چرا محصر؟ من میدانم یا به شما بدهکارم یه تومن یا به آقا ده تومن، مثال دارم عرض میزنم، اون کار ما جدی نیست، یا به شما بدهکارم 1000 تومن یا به آقا بدهکارم 10000 تومن، این علم اجمالی محصر یا محصر نیست؟ نخواهم بیدم محصر یا نه؟ خب باید دارم براحت پیدا کنم، هم 1000 تومن به شما بدم هم 10000 تومن به آقا بدم، و اینکه اقل و اکثر که نی به یه نفر، به دو نفره. خوب دقت کنید، اطلاف علم اجمالی لازم نکرده عمرشون به اندازه هم باشه، هیچ مانعی نداره یکی یه لحظه باشه که الالعبد باشه، علم اجمالی اصال خودش میکنه، یا من به این آقا به دهکارم 1 تومان یا به اون 1,000,000، باید احتیاط کنم، هم 1,000,000 با اون بدم هم 1 تومن باید به این بدم، اطلاف علم اجمالیه. یا من اجازه بدیم، یا من اجیر شدم برای این آقا 1 ساعت کار کنم یا برای اون 5 سال، نمیدیم علم اجمالی اثر میکنه، یکی طویل العمر یکی قصیر العمر باشه که فرق نمی کنه، چون علم به حکم فعلی داری، فعل بین اما هازا و اما هازا، یکی طویل العمر که قصیر العمر، ولی علی کل حال معیار علم اجمالی در دست ندید، همیشه اون ریشه مسئله رو دست تا آخر، کجا علم اجمالی به تکلیف فعلی معیاره، پس علم اجمالی به تکلیف فعلی، حالا یکی عمرش طولانی یکی عمرش کوتاه، ما نهدی همینطور. علا کل حالن فرض ما این است علم اجمالی اول آمد سر ساعت 12، این مثال ها رو فراموش نکنید، روشن میکنه مسئله را. علم اجمالی پیدا کردیم سر ساعت 12 عهد الاناء نجس، علم اجمالی هم اثر کرد واجب الاحتیاط، از همون وقت هم میدانستیم یه ساعت دیگه ما تشنه میشیم، مستر میشیم به عهد ما، یا معین یا غیر معین. خب ما میتونیم از اول بگیم این یکی عمرش محدود بود به 1 ساعت، اون یکی عمرش نامحدود بود تا ابد تا 10 ساعت تا 10 سال از اول ما میدانستیم اما یجب الاشنا و نازم. حالا اگر استرار حاصل شد فرمول اجمالی دیگه به هم نمیخوره، چون از اول طرف علم اجمالی من این 1 ساعت بود، باقی مونده شما کاری نداریم، باقی موندهش استرار است و فعلیت نیست. و این 1 ساعت که فعلیت داشت از اول طرف علم اجمالی من 1 ساعت بود، اون یکی 10 ساعت بود، 1 سال بود. کار خودش کرد، وقتی کار خودش کرد به فرض که استرار هم بعدم حاصل شد، شکل علم اجمالی به هم نخورده، چون ما از اول دایره علم اجمالی را انداختیم بین اون دو فعلی، اصلا از اول منهان کردیم صورت استرار رو، کار نداشتیم. بین 1 ساعت علم اجمالی در یک طرف و 10 ساعت در طرف دیگر اگر استرارم حاصل شد، پای اون یکی از میان در نمیره و احتیاط در اون یکی به قوت خود باقی و به جای خودش باقیه و ما باید ادامه بدیم. هر کدام میگن فعلیت مستقل داره، هر کدام فعلیت در حد خودش داره، هر کدام در حد خودش. این عمرش این هم مثل این است که فرض کنین، حالا من مثال بزنم، دو تا ظرف، یکی قصیر العمر، یکی طویل العمر، دو حیوانه، یکی قصیر العمر، یکی طویل العمر، یقین پیدا کردی احد ما حرامه، فرق نمیکنه. علم اجمالی که حاصل شد، یکی قصیر العمر، یکی طویل العمر، فعلا هازا، باز دو مرتبه چی شد با این اشکال؟ کدام قول زنده شد؟ قول چهارم باز زنده شد که ما فرق بذاریم بین اونجایی که علم اجمالی قبلا آمده پاهاش محکم میشه، میخواد قصیر العمر باشه، میخواد طویل العمر باشه، پاش محکم شد. بعدن هم که استرار در حد آمد، اون دومی به قوت خود باقی است، چون از اول طرف علم این 1 ساعت بود در مقابل تمام عمر او. نتیجهش این میشه در دو صورت که علم اجمالی قبلن است، اینجا از هر میکنیم، در دو صورت که علم اجمالی بعدن است اثر نمی کنه، مقاومت هم همین حکمه، اثر نمی کنه. خب این مجموعه سخنانی که گفتن، حالا بخوام وارد نقد و تحلیل بیشتر بشم، مثل این که ناقص میمونه، بحث وسط کار و وقت داره تمام میشه. فردا انشاءالله میرسیم به تحلیلی درباره این مطالب.